نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت تو عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. خیلی خوش آمدین آقای پور جوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آقای نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام‌نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه، چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و من دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش، و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود، و بعد چه تحولات این به خودش. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیکن در واقع، تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مثلا زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما قل غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم، ببینید، نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای این که من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یه عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه، به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمیکنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمیکنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادایی که به نجفی شد، اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه، یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پژوهادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جزو آغازگرها بود، یعنی نجفی اینجا جزو اولین کسانی بود یا شاید به جرات بشه گفت اولین کسی بود که کتابی در زبان فارسی تألیف کرد و همه رو دعوت کرد به جور دیگر دیدن درباره خیلی عادات غلط زبانی و این باعث شد که هم انتظارات ازش خیلی بالا بشه، هم نقدهای فراوانی بعدن دربارش ایجاد شد که خیلی ها معتقد بودن که این کتاب معیار نهایی نیست و بایستی ضعف‌هاش رو هم دید.
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت، شما ببینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه. کتابای دیگری هم بعدن اومدن نوشتن در همین قیاس، ولی اونا به نظر من موفق نبودن. بنابراین چندین چیز بود در این کتاب که حالا چه از نظر محتوا و چه از نظر صورتش، ظاهرش و مسائل فنیش که این کتاب رو به نظر من موفقیت آمیز میکرد. و بله، همطور که شما هم اشاره کردین، این به هر حال پیش قدم بود در این نوع مباحث. به هر حال برای خیلی ها هنوز هم این کتاب مرجعه و به نظر من هر کسی که بخواد یه مقدار تقویت بکنه گفتنش و نوشتنش رو از این کتاب میتونه خیلی استفاده بکنه. من خودم واجب بعضی از مسائل، چون من این کتاب دو سه بار خوندم از اول تا آخرش، حتی قبل از چاپ خوندم، واقعا بعضی از نکاتی که مثلا من میبینم بعضیا بهش اشاره میکنن زود یادم میفته که بعد نجفی هم به این موضوع پرداخته و وقتی رجوع میکنم میبینم چقدر بهتر گفته نجفی این رو از اون چی که دیگران دارن میگن. این است که به هر حال جنبه های مختلفی داشت این کتاب غلط ننویسیم، و صرف نظر از اون انتقادها به هر حال به نظر من اون چیزهای مثبت این کتاب خیلی بیشتر بود. جنبه های آموزنده بودن این کتاب، چیزهایی که میشد ازش اینا، همه اینا باعث میشد که به هر حال این کتاب به یه همچین سطحی از معروفیت و شهرت برسه.
به هر حال آقای نجفی در جریان همه این نگاه ها و نظرگاه ها هم بود و به عنوان یک پژوهشگر قطعا اینها رو به دقت بررسی کرده. آیا تلاشی برای چاپ تازه این کتاب و با ویرایش تازه یا تصحیحاتی یا تغییر دیدگاهاش درباره مواردی از این کتاب رو داشت آقای نجفی؟
چرا داشت. ببینید، یکی از منتقدین این کتاب آقای دکتر باطنی بود که همون اول که این کتاب چاپ شد ایشون به هر حال یه نقدی به این کتاب نوشت و یه مقداری هم نقدش به هر حال شاید مثلا همون موقع به آقای نجفی زیاد خرسند نبود از اینکه اینجوری برخورد شد، ولی بعدش واقعا نجفی پذیرفت، خیلی چیزا رو پذیرفت. من در یه جلسه ای بود سه سال چهار سال پیش بود که من خودم اون جلسه رو اداره می کردم و این طرف هم آقای باطنی نشسته بود، اون طرف هم آقای نجفی نشسته بود و همونجا نجفی واقعا قبول کرد، یه چیزایی رو قبول کرد و خیلی خیلی جلسه خوبی بود. این که آدم میتونست به هر حال دو نفر که با هم سر موضوعاتی بحث داشتند و اختلاف نظر داشتم، بعد یکیشون میاد میگه که بعد من قبول میکنم که این حرفی که شما اون موقع زدی و من شاید قبول نداشتم، الان مثلا میپذیرم اینا از شما. اینم یکی از اون جنبه ها و این صفات نجفی بود که دوگ نبود و اصرار نداشت وقتی یه چیزی رو میدید که به هر حال حق با طرف مقابلش، میپذیرفت، قبول میکرد. چرا؟ یادداشتایی کرده و یه تغییراتی در نظر خودش داده، ولی نمیدونم. و یادداشتای من میدونم که یادداشتای جدیدی هم تهیه کرده و ولی گمون نمی کنم اینا رو به ناشر داده باشه. من میدونم که نمیخواست دیگه در مرکز نشر دانشگاه اون کتاب چاپ بکنه، حتی با من در جبه این موضوع صحبت کرده بود و گمون کنم میخواست با ناشر دیگری این کار بکنه. آیا این یادداشت‌ها رو داده به ناشر دیگری؟ اینو من هنوز نمیدونم.
آقای نجفی بعد از انقلاب بیش از هر چیز به مرکز نشر دانشگاهی میاد، با شما همکار میشه و سالها ادامه پیدا میکنه تا اوایل دهه 80 ایشون در مرکز نشر دانشگاهی بودن. و اساسا تاثیر ایشون در این دوره در مرکز نشر دانشگاهی چگونه بود؟ دوره‌ای که شما باش همکار بودین، آقای نجفی چقدر منشأ اثر شد در نشر دانشگاهی؟
آقای نجفی در دانشگاه تدریس میکرد اوایل انقلاب. بعد من درست نمیدونم که یه اختلافی پیدا کرد که در واقع ایشون قهر کرد از اون دانشگاه و رها کرد، چون بی اختلافی پیش اومده بود با بعضی ها و آمد مرکز نش. ما به هر حال مقدب ایشون رو گرامی دونستیم و اون کاری رو که دوست داشت ما با دیگران هم همینجور برخورد میکردیم. ما نمیگفتیم به اشخاص شما چی کار بکنه، بلکه اشخاص خودشون میمدن میگفتن که ما میخوایم چی کار بکنیم و اونها صلاحیت داشتن که بگن چه کارهایی ازشون بر بیاد. و نجفی هم همینطور بود. وقتی نجفی اومد، نجفی دو سه جا کار میکرد. یکی با نشر دانش همکاری میکرد، گاهی مقاله مینوشت، بعضی چیزا رو میخوند برای ما و اظهار نظر میکرد، ویرایش میکرد. بنابراین یکی از همکاران ما در مجله نشر دانش بود. ولی کار دفتر کارش در واقع با گروه فرانسه ما بود و همکار نزدیک دکتر حدیدی بود، مرحوم دکتر حدیدی بود و به دکتر حدیدی خیلی علاقه داشت، با اون معنوس بود، خیلی قبولش داشت در زمین زبان فرانسه. و وقتی که دکتر حدیدی اومد پیشنهاد کرد به من که من مجله لقمان رو در بیارم، اولین همکاری که در واقع در نظر داشت نجفی بود و با نجفی در واقع شروع کردم به در آوردن لقمان. نجفی برش مقاله ها رو میخوند، اظهار نظر میکرد، پیشنهاد میکرد، تو هیئت مدیرش بود که خود منم بودم، با هم میشستیم. نجفی یکی از اعضای مؤثره چطور. و علاوه بر اون با آموزش زبان فرانسه، کتاب هایی که در زمینه فرانسه میخواست منتشر بشه یا چیزایی که ترجمه میشد از فرانسه به ادبیاتی که از فرانسه ترجمه میشد به زبان فارسی، اینا به هر حال نجفی یکی از کارشناسان ما بود در این زمینه و نظر میداد، مطالعه میکرد. اینا کاری بود که به هر حال جنبه های اداری داشت اینا. ولی توی خونه که میرفت نجفی کار خودش رو میکرد، یعنی ترجمه میکرد، حالا یا ضد خاطرات بود یا خانواده تیبو بود یا همین غلط ننویسیم بود. غلط ننویسیم نجفی چند تا فیش داشت، یاد داشت برای من اینا، گفت ببین این چیزا رو من برات میخونم، نظرت چیه. وقتی خون گفتم چرا اینه کتابش نمی کنی، گفت کتابش بکنم. گفتم آره بشین کتابش بکن و من چاپش میکنم و چیز میکنم و اینا و مرتب پیگیری قبول کنم و پیگیری کرد. حالا نمیدونم میتونیم اونو بذاریم جزء کارهایی که برای این مرکز نشر دانشگاهی میکرد یا این کاری که در، چون این کار در خونه میکرد. به هر حال فعالیتش این بود، کاری بود که دوست داشت در مرکز نشر انجام میداد، به مرکز نشر علاقه داشت و جای دیگری نبود، اونجا بود که در واقع جزء محققان ما بود در مرکز نشر دانشگاهی تا زمانی که مرکز دائر بود.
ابوالحسن نجفی در هر حوزه‌ای که وارد شد یه چهره واقعا تأثیرگذار بود، شاخص بود و نامدار شد. از ترجمه‌هاش گرفته که بر روی یکی دو نسل در واقع تأثیرگذار بود و تعداد زیادی از ترجمه‌هاش اتفاق بودند در فضای ترجمه ایران، تا پژوهش‌های او و تألیفاتش در حوزه زبانشناسی و فرهنگ نویسی و حتی تأثیرات جانبی او، مثلا تأثیراتی که او بر گلشیری و بهرام صادقی در دوران اصفهانش گذاشت.
من بعد از در تماس بودن، در ارتباط بودن با نجفی، میمدن بعضیشون میمدن تو مرکز نش با نجفی ارتباط داشتن. مثلا نجفی برای ما یکی از کارهایی که توی مرکز نش دانشگاه میکرد کلاس درس، ما اونجا کلاس گذاشته بودیم، عروض درس میداد نجفی و برای کسانی که میخواستن ویراستار بشن. و اینم یکی دیگر از فعالیت های مرکز نش. یا بعضی از دوستانشون می آورد، گلشیری مثلا یه زمانی اومد توی مرکز نش، همون آقای نجفی اوجه. ولی یه چیزی رو که شما بهش اشاره نکردید بعد نیستش که من بهش اشاره بکنم، فعالیت نجفی در فرهنگستان بود. خب از زمانی که فرهنگستان دار شد، من خودم اصرار داشتم که نجفی رو آوردم توی فرهنگستان و به هر حال شاید یکی از بهترین کسانی بود که میتونست تو جلسات فرنگستان هر وقت میذاشتن حرف بزن و حرف میزد راجع به زبان فارسی و مسائلی که الان زبان فارسی گریبانگیرش هست نجفی اظهار نظراش واقعا بهترین و ذی‌صلاح‌ترین کسی بود که من میتونم بگم راجع به این قضیه چیز میکرد، دخالت میکرد، حرف میزد و شرکت میکرد. در بعدم البته چیز هم بود، مسئول ادبیات تطبیقی بود در اونجا و مجله‌ای که در آوردن. به هر حال نجفی مدیر اون قسمت هم بود و ولذاب بله، نجفی از زمانی که از جزء اولین اعضای فرهنگستان بود و اعضای فعال فرهنگستان بود، اینم یه بخشی از فعالیت های آقای نجفی بود.
بی تردید اینقدر زندگی آقای نجفی غنیست از همون سالهای دهه 30 به این سو که هر بخشیش جای یک بحث مفصلی است واقعا.
برای اینکه نجفی از وقت خودش استفاده میکرد، یعنی که نجفی زیاد مثلا فرض کنید معاشرتی یا مثلا باشه بود و نبود، ولی اون چیزی که مهم بود این بود که به هر حال برای وقت خودش به عنوان یه محقق، به عنوان به هر حال متفکر، یه مترجم، یه کسی که کارش زبان فارسیه، از وقت خودش خوب استفاده میکرد و نمیذاش وقتش تلف بشه.
و واقعا شاید بشه گفت آموزش به قاعده و درستی هم که دیده بود و همینطور نبوغ فردی خودش و شاید اصلی که در اون به ثمر رسید، مجموعاً نجفی رو تبدیل به یک شاخص در حوزه فعالیت ها و کاری خودش کرد.
بله بله، همینطوره. و چقدر بخشناس و چقدر این واقعا همه چیزش از روی برنامه عقلانیت، هر چی شما چیزای مثبت رو شما بگید در این در شخصیت این مرد واقعا جمع. بذارید من یه خاطره رو بگم.
بله خواهش.
من یه بار باش قرار داشتم و برای اینکه مثلا قرار داشتم مثلا فرض کنید ساعت 2 بعد از ظهر مثلا من برم منزلش و با هم بریم یه جایی و من خب حساب ترافیک رو چیز نکرده بودم و اینا، یه خورده زودتر رسیدم، 10 دقیقه زودتر رسیدم و وقتی در زدم در باز نکرد روی من. من رفتم 10 دقیقه گشتم، سر ساعت 2 اومدم و در که زدم در باز کرد روی من و هیچی هم به رو خودش نیاورد. ببینید اینطوری بود نجفی حتی در ارتباطاتش.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پور جوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.